سلام روز بخیر، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کمیته محافظت از خبرنگاران یا CPJ خواهان رفع سانسور بر صفحات اینترنتی رادیو آزادی و صدای آمریکا شده است. بر اساس خبرنامه این کمیته که شام دیروز نشر شد، طالبان به تازگی به اداره خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا دستور دادند تا دسترسی به وبسایت های این رسانه را محدود کند. این کمیته گفته که به ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم ایمیل فرستاده تا در این مورد جزئیات دهد، اما او پاسخ نداده. طالبان از اول دسامبر سال گذشته موج‌های متوسط و FM رادیو آزادی و صدای آمریکا را بستند. جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در عکس‌العمل به این اقدام گفته که از هر طریق ممکن برنامه‌ها و اطلاعات به مخاطبان این رادیو در افغانستان رسانده خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که تهدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش تا هنوز در افغانستان وجود دارد. نت پرایس سخنگوی این وزارت شام گذشته در نشست خبری هفتگیش گفت که شاخه خراسان گروه داعش خیلی خطرناک است. این اظهارات در روز صورت گرفت که طالبان از راه اندازی عملیات به هدف سرکوب شورشیان گروه داعش در کابل خبر دادند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. سفارت افغانستان در انقره شمار افغانهای جان باخته در زلزله اخیر ترکیه را دست کم 116 تن خوانده است. وسرلی یکیمی قنصل افغانستان در انقره امروز در پیام به رادیو آزادی گفت که 74 تن از افغانها در ولایتهای عطای، 34 تن در ادیامان و 8 تن دیگر هم در ملاتیا جان باختند. آقای یکیمی گفته که ارقام فعلی نهایی نیست و شمار تلفات تا اکنون از سوی هیئت‌های سفارت افغانستان در ترکیه جمع‌آوری شده. در زلزله 7.8 ریشتری در ترکیه و سوریه تا اکنون بیش از 37,000 نفر جان باختند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران امروز برای یک سفر 3 روزه به چین رسید. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که هیئت از وزرای تجارت، اقتصاد و نفت ایران به شمول رئیس بانک مرکزی این کشور در سفر با رئیسی همراه هستند. قرار است رئیس جمهور ایران در جریان سفرش به پیکینگ با همتای چینیش شی جی پینگ هم دیدار کند و گروه نجات مخالف رژیم سوریه تصمیم سازمان ملل متحد برای دسترسی رژیم بشار الاسد را رد کرده و گفته که این اقدام دست باز سیاسی به اسد میدهد. سازمان ملل متحد دیروز گفت که بشار الاسد توافق کرده که کمک های این سازمان در جریان 3 ماه به شمال غرب سوریه منتقل شوند. این مناطق در کنترل مخالفین رژیم سوریه قرار دارند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. طالبان از عملیات علیه افراد وابسته به داعش در شهر کابل خبر دادند. این در حال است که وزارت خارجه آمریکا تهدید داعش در افغانستان را خطرناک خوانده. در مورد تهدید داعش در افغانستان با یک آگاهی امور گفتگو کرده ایم.
شبیه دیده میشه که در هر جا ظهور پیدا میکنن، پس معلوم است که طالبا از مهار از اینا فعلا عاجز هستند.
مهاجرت پس از بازگشت طالبان به قدرت. گزارش های سلسله وار رادیو آزادی در گزارش امروز.
نو تا میخواستم دست مادرم و برادرم بگیرم که موج کشتی زدن داخل او افتیدن.
در قطارهایی که در کمپاز بیش از 100 نفر تا 200 نفر استاد میشد.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که پاکستان در نظر دارد مالی تازه به ارزش 170 میلیارد روپره بر مردم کشورش وضع کند. بحث 25 دقیقه در نیمه دومین ساعت نشر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان هستید. رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 هم شنیده میتونید. من فرشته نگاستم میزبانتان در برنامه و میرحمد صافی هم در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. مقام های حکومت طالبان گفتند که در عملیات شب گذشته علیه افراد وابسته به داعش در منطقه کارتی نو کابل 10 تن از افراد مسلح را کشته و شمار دیگر را بازداشت کردند. به گفته آنان ای افراد داعش در عملات اخیر در کابل دست داشتند. در کنار این وزارت خارجه آمریکا تهدید شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان را خطرناک خوانده، اما افزوده که در صورت نیاز علیه آن اقدام خواهند کرد. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
تهدید داعش در افغانستان. در حالی که هفته گذشته در گزارش سازمان ملل متحد مشخص شد که داعش قصد حمله به سفارتخانه های ایران، چین و هند در کابل را دارد، حکومت طالبان میگوید که یک مخفیگاه داعش را در کابل از بین بردن. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز بر رادیو آزادی گفت این عملیات ساعت 10 شب گذشته پایان یافت که در نتیجه به گفته وی شماری از داعشی ها کشته و شمار دیگر زنده به اسارت گرفته شدند.
ودانیم نریدل دزینیم.
ساختمان فرو ریخته است. برخی اجساد زیر ساختمان هستند. اجساد کمی پیدا شده است. تعداد کشته و تعداد نیز دستگیر شدند. در میان آنها اتباعی خارجی هم بودند. این یک گروه بسیار شریر بود و در حملات اخیر در کابل دست داشتند و تحت تعقیب ما بودند.
هرچند سخنگوی طالبان تعداد دقیق تلفات این رویداد را فاش نکرد، اما یک منبع رسمی دیگر از طالبان بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد 10 داعشی کشته شدند. طالبان در حال در مورد عملیات بر مخفیگاه نظامیان داعش در کابل صحبت میکنند که پیش از این گفته بودند این گروه از بین رفته و توان سربلند کردن را ندارد. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شاخه خراسان گروه داعش را تهدید خطرناک برای افغانستان میداند. نت پرایس سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه بر رسانه ها گفت که امریکا متحد به مبارزه با گروه داعش است و در صورت لزوم علیه آن اقدام خواهد کرد.
البته گروه داعش خراسان در افغانستان وجود دارد. ما کشتار داعش خراسان را دیده ایم. هیچ امریکایی نیازی به یادآوری خطری که این گروه هنگام خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در آگوست 2021 ایجاد کرد ندارد. رئیس جمهور بایدن متعهد است که بر داعش خراسان تمرکز کند و در صورت لزوم و یا در صورت مشاهده نقشه آنها که امریکا و متحدانش را هدف قرار می دهد علیه آنها اقدام خواهیم کرد.
این در حال است که پنجشنبه گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص تهدیدات داعش برای جهان، شماری از کشورهای عضو شورای امنیت از گسترش تروریسم در افغانستان و گروه داعش ابراز نگرانی کرده و از خطر تروریسم و گروه داعش به منطقه و جهان هشدار دادند. کشورهای شرکت کننده در این نشست ابراز نگرانی کردند که گروه داعش در حال برگشت به افغانستان و منطقه است.
شنیدید که ایالات متحده آمریکا از حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که واشنگتن وضعیت جوری را در افغانستان زیر نظر دارد. اما آیا این نگرانی ها واقعاً برای افغانستان و کشورهای منطقه یک تهدید شده می تواند؟ امی سوال همکارم خاطر پرده است. در آغاز یک گفتگو از عبدالجلیل نادم آگاه امور نظامی پرسیده.
داعش روز تو روز در افغانستان تعداد زیاد میشه. عملیاتی که داعش انجام میده سر سفارت روسیه، سر سفارت پاکستان و همچنان سر محل سکونت چینایی ها و دیشب تازه به منطقه بنایی 8 کابل شما دیدین که داعش ها بودن به گفته ذبیح‌الله مجاهد که اینا عملیات را انجام دادن به خاطر سرکوب داعش ها. پس این نشان میده که داعش در افغانستان است. داعش تهدید نتانا که برای امریکا است، برای منطقه است. حتی روسا هم ابراز نگرانی کردن از نئی موجودیت داعش و امریکا ای توانایی داره همونطور که الزواهری را در داخل وزیر اکبر خان هدف قرار داد، میتانه که هر پدیده ای را که به ضد امریکا و متحدین امریکا باشه طوری که در قرارداد دوها میره تسجیل کرده امریکا که اگر تهدیدی علیه ما باشه ما اقدام مقابل میکنیم و سرکوب میکنیم.
طالبان در قسمت مبارزه با گروه داعش چقدر موفق بوده و آیا فکر میکنین که تا اوکنون مبارزیشان نتیجه بخش بوده؟
مهم ایست که طالبان همیشه میگن که داعش چیزی نیست و تهدید نیست و ما سرکوب میکنیم و اصلا در اوائل خود میگفت که اصلا داعش وجود نداره، ولی ما شما دیدیم که عملیاتی که داعش انجام میده انتحاری هایی که انجام میده در علی وزارت خارجه که امترین جای در کابل است، در اونجا عملیات انجام میده و تعداد زیاد دیپلومات ها رو میکشه، نشان میده که داعش یک تهدید است، اما طالبان نمیتونه در مهار از او سهیم باشه. همی که دیده میشه که در هر جا ظهور پیدا میکنن، پس معلوم است که طالبان از مهار از اینا فعلا عاجز هستند.
نادیم صاحب، آیا فکر میکنید داعش در حال گسترش است در افغانستان و در کنار از این تهدید برای کشورهای منطقه یا در کل برای جهان پنداشته میشه؟
خب داعش هم یک پدیده است که استخبارات منطقه و فرامنطقه شاید در تجهیز از اینا دست داشته باشه. به هر صورت بله، به خاطری که در افغانستان فقر بیداد میکنه و امکان از این است که حتی ایده از صفوف طالبان به خاطر معضلهای اقتصادی و فقر، شاید که به خاطر به دست آوردن مقدار پول جذب داعش بتانه عسکری گیری کنه از بین از اینا. و دیگه این که تعداد پرسنل نظامی سابقه در وقت جمهوریت هم فعلا شکنجه میشه، از طرف طالبان گرفتار میشه و کشته میشه. ممکن اینا هم به خاطر مجبوریتی که دارن اینا وصلشان به داعش، به خاطر که بتانن با طالب مبارزه کنن و مقابله کنن.
عبدالجلیل نادم، آگاه امور نظامی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
همانطور که در خبرها هم گفتم، کمیته محافظت از خبرنگاران یا CPJ خواهان رفع سانسور بر صفحات اینترنتی رادیو آزادی و صدای آمریکا شده. بیلی، امان کننده برنامه های آسیا در کمیته محافظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک، گفته که بستن وبسایت های رادیو آزادی و صدای آمریکا بازتاب دهنده عمله بر آزادی و بیان و حق دسترسی مردم به معلومات است. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این ایجاد محدودیت دسترسی به وبسایت رادیو آزادی در افغانستان را رد کرده بود. جزئیات در این گزارش.
وضع محدودیت بر نشرات رسانه‌ها، با ویژه مسدود شدن وبسایت‌های رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا در این اواخر، نگرانی کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPJ را برانگیخته است. این کمیته بر روز دوشنبه با نشر اعلامیه از حکومت طالبان خواست تا سانسور رسانه‌های خبری در افغانستان را متوقف کند. در اعلامیه این کمیته همچنان از مقام‌های طالبان خواسته شده است تا دسترسی به وبسایت‌های رادیو آزادی و صدای آمریکا در افغانستان را بازگرداند. کمیته حفاظت از خبرنگاران با نقل از گزارش رادیو صدای آمریکا نوشته است که وبسایت‌های هر دو رسانه در سه شرکت مخابراتی افغان بیسیم، روشن و اتصالات افغانستان غیر قابل دسترسی است، اما برای کاربران شرکت مخابراتی دولتی سلام در کنترل طالبان قابل دسترس می باشد. شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان با تایید پیشنهاد کمیته حفاظت از خبرنگاران می گوید دسترسی به اطلاعات نیاز مردم در افغانستان است. حفیظ الله بارکزی، رئیس این شورا، روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت:
دا معلوم دار خبر داده چی در سایتون و رادیوگان
این یک مسئله معلوم دار است که وبسایت ها و رادیوهای خارجی مسدود شده است. پیشنهاد من به امارت اسلامی این است که در شرایط فعلی که مردم سخت به اطلاعات نیاز دارند، به همین گونه بشریت رای بهتر این است که با هم بنشینند و رای حل را پیدا کنند، تا اینکه مردم و جامعه بشریت از اطلاعات محروم نشوند.
اما مسئولان حکومت طالبان در پیوان به خواست کمیته حفاظت از خبرنگاران و شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، موضوع محدود شدن دسترسی به وبسایت‌های رادیو آزادی را رد کرده بود. مجاهد همچنان گفته بود که آنان متحد با آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در چوکات شریعت اسلام هستند. حکومت طالبان حدود 2.5 ماه پیش نیز نشرات رادیو صدای آمریکا و رادیو آزادی را روی امواج متوسط و FM در افغانستان متوقف کرده بود. اخیراً دسترسی مخاطبان رادیو آزادی به وبسایت‌های این رسانه در افغانستان نیز محدود شده است. جیمی فلای، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو رادیو آزادی در واکنش با اقدام طالبان برای جلوگیری از دسترسی به وبسایت های پشتو و دری رادیو آزادی در افغانستان گفت که از هر طریق ممکن برنامه ها و اطلاعات به طرفداران این رادیو در افغانستان رسانده خواهد شد. آقای فلای گفت که وقتی طالبان امواج اف ام و متوسط رادیو آزادی را بستند، آنها با پخش 24 ساعته رادیو آزادی پاسخ دادند. پیش از این نیز سی پی جی گزارش ویژه در مورد بحران رسانه‌ای در افغانستان منتشر کرده بود که نشان دهنده وخامت سریع آزادی مطبوعات از زمان تسلط طالبان بر کشور در ماه اگست سال 2021 بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های شما را داریم. اکنون میشنوید که پاکستان که ذخیره های پولیش به تمام شدن نزدیک است، در نظر دارد که مالی تازه برزش 170 میلیارد روپه را بر مردم وضع کند. این اقدام جزء برنامه حکومت پاکستان است که در نتیجه آن میخواهد حمایت صندوق بین المللی پول یا IMF را کسب کند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
پاکستان در نظر دارد برای جلب حمایت صندوق بین المللی پول IMF در جریان ماه فوریه مالیه معادل 170 میلیارد روپیه پاکستانی، حدود 650 میلیون دلار را از مردم جمع‌آوری کند. شماره از مقام‌های پاکستانی و برخی از آگاهان تخمین می‌کنند که این روند تورم پولی در این کشور را افزایش خواهد داد. نگرانی به خاطر مطرح می‌شود که صندوق بین‌المللی پول در ماه دسامبر گذشته بسته کمکی 1.1 میلیارد دلاری را در اختیار پاکستان قرار نداد. این صندوق در سال 2019 تعهد کرده بود که 6 میلیارد دلار را در اختیار پاکستان قرار می‌دهد. آخرین مرحله از گفتگوها میان صندوق بین المللی پول و پاکستان جمعه گذشته پایان یافت. در این دور از گفتگوها برای اسلام آباد توصیه شد که به شمول افزایش مالی برخی اقدامها را به اجرا بگذارد. احتشام الحق، یک آگاه امور اقتصادی، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که وضع مالی تازه به این معناست که شمار بیشتر از شهروندان پاکستان که در حال حاضر با کمبود انرژی و نیازمندی های روزمره دست و پنجه نرم می کنند، با روزهای دشوارتر روبرو می شوند. با باور و میزان تورم پولی که در پاکستان به 26% می رسید، اکنون به 40% افزایش یافته. اما این آگاه اقتصادی استدلال می کند که راهی دیگر هم وجود ندارد، زیرا پاکستان قرضه می خواهد و صندوق بین المللی پول وعده و اقدام های عملی. برای حکومت شهباز شریف، صدر اعظم فعلی پاکستان، شکست در مذاکرات با صندوق بین المللی پول ناکامی بزرگ دانسته شده. شمار از کشورهای جهان در نشست تحت حمایت سازمان ملل متحد که در ماه جنوری در ژنو برگزار شده بود، با کمک 9 میلیارد دلاری برای بازسازی اقتصاد پاکستان تعهد سپردند. اما آگاهان اقتصادی و شمار از مقام‌های پاکستانی میگویند که در روند کمک‌ها پول نقد در اختیار اسلام آباد قرار نخواهد گرفت و تنها در تمویل پروژه های مختلف مصرف خواهد شد. اسحاق دار، وزیر مالیه پاکستان، به تازگی گفت که برای ایجاد شرایط قرضه و وضع مالیه در بخش های مختلف از جمله برق و گاز، گفتگوها را با شمار از متخصصان اقتصادی آغاز کرده تا در نتیجه برنامه دقیق تهیه و به اجرا گذاشته شود. رادیو آزادی.
مهاجرت پس از بازگشت طالبان به قدرت تا لحظات دیگر. اما مثل هر روز ما سوال را در فیسبوک رادیو آزادی مطرح کردیم و پاسخ کاربران را در این مورد با شما شریک می سازیم. شمار از مقام های حکومت طالبان یکی پی دیگر از وضع محدودیت ها سوی رهبریشون انتقاد کردند. به تازگی عبدالسلام عنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در یک سیمینار در کابل گفته که وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست، باید راهکار هم ارائه کنه. نظر شما چیست؟ امی سوال ما بود. برخی از جوابا را با شما شریک می سازم. آصف هدایت نوشته اکثر کسانی که در رأس گروه طالبان قرار دارند سواد کافی ندارند و روابط دیپلماتیک را نمی دانند. مفکوره بسیار محدود دارند. رهبر این گروه نیز دنبال توافق با جهان نیست. امیدالله پی کریمی نوشته کسی که گفتار دارد عمل ندارد باید از وظیفه برکنار شود، حتی اگر به اصطلاح خودشان امیر هم باشد. پرستش شبیر نوشته طالبان باید بدون قید و شرط حتی مطابق قانون خود مکاتب دخترانه را باز کنند و به زنان اجازه کار بدهند و حقوق اجتماعی مردم را احترام بگذارند. و اسماعیل نیکبین نوشته که با چنین حرف ها زمان را طولانی می سازند تا بهره برداری کنند. ملای بطلا را کسی ندیده، حتی رهبری طالبان از اتاق خالی صدا بلند می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در 2022 بیش از 1400 پناهجوی افغان به یونان رسیدند. مصطفی مرزا در میان امی پناهجویان افغان است که به یونان رسید، اما همه اعضای خانواده‌اش را در راه رسیدن به آنجا از دست داد. رادیو آزادی در سلسله از گزارش های خود به نام ماجرت پس از بازگشت طالبان به قدرت قصه مصطفی مرزا و امثال از او را کرده. ایره تا دقایق دیگر با هم میشنویم.
مهاجرت پس از بازگشت طالبان به قدرت.
ناو تا میخواستم دست مادرم و برادرم بگیرم که موج کشتی زدن داخل او افتیدن.
در قطارهایی که در کمپاز بیش از 100 نفر تا 200 نفر استاد میشد.
با وجود آوردن صلح و امنیت سراسری، ایجاد فرصت‌های کاری مسائلی هست که میتونه واقعا کلید حل مشکلات همه مردم افغانستان باشه.
من دستشان دستم آمد که موج کشتی زدن داخل او افتیدن. دیگه همونجا چیغ زدم فریاد میکردم.
مصطفی مرزا در جمع ده ها هزار افغان است که پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان 2021 افغانستان را در تلاش یک زندگی بهتر و مسئون ترک کرد. مصطفی 26 ساله با مادر، نامزد و برادرش از راه قاچاقی به ترکیه رفت و از آنجا رخت سفر بست تا به یکی از کشورهای اروپایی رسیده و با خانواده‌اش پناهندگی بدهد. این خانواده در ترکیه با قاچاقبر معرفی شد و پس از پرداخت 9000 یورو هر نفر در یک کشتی سوار شده و راهی ایتالیا شدند. اما در مسیر راه
شب دومم بود که مقسم هوا بسیار طوفانی شد. 300 400 داخلمون گرداب بند ماندیم. بله، امو جزیره آخر بود دیگه که از این جزیره اگه مسال رد میشتیم داخل آبهای آزاد ایتالیا میشدیم دیگه. دیگه دمی قسمت بودیم که امو تو یک دفعه دمو زیر دل کشتی ما دیگه سنگ برفتید. دیگه سنگ خورد، امو تو بسیار صدای خطرناک داد، گرم 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 کرد، کلگی امو تو ورقاتاش را از جای خود خیست. از جای خود بلند شدیم که یک دو سه دقیقه داره که امیر یکم زیر دل کشتی دستنگ خورد، زیر دل کشتی ما سراخ شد. سراخ شد، خوازی تیر شدیم، بعدم کشتی کار میداد. کپیتان گفت پیش حرکت میکردیم، اما سر خدا بالا کردیم، نزدیک یک جزیره بودیم، اما جا چراغا معلوم مشتگان خانه ها بگم. ما بلند شدیم، اما جا تیر زدیم و اما هلپ هلپ صدا کردیم، ما هم کسی نمیشنید، نمیدید ما را. دیگه دوباره امو کشتی حرکت کرد، گفت خیر است تا مثال او زیاد شود داخل کشتی حرکت میکنیم اگه نزدیک بزرگیم. باز یکم پیشتر که رفتیم بار دیگه باز دستنگ خود.
کشتی عامل مصطفی و خانوادهش در 5 اکتبر 2022 در آبای نزدیک جزیره کتیرای یونان غرق شد. روزنامه گاردین به نقل از استارتوس چارچلاکس شاروال جزیره کتیرا خبر داده که در این کشتی بیش از 100 تن سوار بودند که 80 تن آنها نجات پیدا کردند، اما متبقی ناپدید شدند. مادر، نامزد و برادر مصطفی مرزا هم در جمع کسانی شاملند که مقام ها آنها را ناپدید اعلام کردند. اما مصطفی میگوید
که موجزد کشتی یک بغلش داخل آب افتیدم. دست پای زدم، یکم کوشش کردم، دم نزدیک صخره خود رساندم، بالا شدم، دیگه مامو به تشویشم فامیلم بودم میگفتم مادرم کجاست پدرم کجاست نامزادیه یک بلند شدم دم قسمت دیدم که مادرم امرای برادرم نبودم سر کشتی رسیدن دیگه من کشتی یک رسپان داشت امرای هم یک بچه دیگه هم رسپان گرفتیم کش کردیم نو تا میخواستم دست مادرم و برادرم بگیرم که کشتان کنم می طرف تا می دستشان در دستم آمد که موجی کشتی زدن داخل هوا افتیدن دیگه همونجا چیغ زدم فریاد میکردم گریه میکردم مادر میگفتم بدر میگفتم که یک چند دقیقه بعدش بود که دیدم همتو مادرم در سر آب آمده بود جانش داده بود به نظر نامزدم وقتی که مازم کشتی که بالاشم سر صخره یک نگاه دیدم که پیش از ما قبلا بر آمده بودم اونجا دیگه من دلم جمع بود گفتم برو خیر اینا هستم دیگه وقتی که مادم شوک رفتم همتو مادر میگفتم که یک چند دقیقه بعد دیدم تمو موج زد از هم قسمتم نامزدم هم داخل آب بود دست زد پای زد سک می زد یعنی می گفت کسی پرته برم تو بچیز اون یک دو سه دقیقه که دستک زد او هم متتسر آب آمد دیگه وقت بر من خیلی سخت بود با وجودی که می دیدم و هیچ کارم از استم نمی آمد
بر اساس گزارش اسوشیتد پرس در این حادثه 22 نفر جانهایشان را از دست دادن. این خبرگزاری گفته که بیشتر پناهجویان در این کشتی افغانها، عراقیها و ایرانیها بودند. مصطفی مرزا پس از نجات یافتن در حال حاضر در یکی از کمپهای یونان به سر می برد و با آنکه همه خانوادهش را در راه رسیدن به اروپا از دست داده هنوز هم بی سرنوشت است. عبدالله نوابزاده مؤسس شورای سرتاسری پناهندگان در یونان می گوید که با رسیدن پناهجویان به یونان مشکلات آنها خاتمه نمییابد. او از وضعیت کمپ های مهاجرین میگوید
در یک اتاق باور کنین که تقریبا بیش از 6 نفر تا 7 نفر زندگی میکنند. در یک وقت آب می باشه، یک وقت آب نمی باشه. اصلا از آب گرم خو اصلا بحث نمی کنیم. آب گرم خو اصلا کسی نمیشناسه. زیادتر کوشش میکنن که یک منطقه را چوب جمع کنن و آتش در بتن، آب گرم کنن و از او بعد از او باز حمام کنن. و در قطارهایی که در کمپاز بیش از 100 نفر تا 200 نفر استاد میشه در اوج جنگ دعوا صورت میگیره که به من رسید و به من نرسید فکر کنین که وقتی که یک سازمان بشری در یک کم باشه و غذا به خاطر 100 نفر آماده میشه و بیش از 200-300 نفر در او کم زندگی میکنه آیا چطور امکان است که 100 غذا را به 300 یا 400 نفر برسانند؟
بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، یونان در 2015 میلادی نقطه اصلی داخل شدن بیش از 1 میلیون پناهجو عمدتاً افغان، عراقی و سوریایی بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در وبسایت خود با نشر ارقام نوشته که بیش از 18,000 پناهجو در 2022 به یونان رسیدند که 1,405 پناهجویان شهروندان افغانستانند. که بیشترین پناهجویان را پس از فلسطینیان تشکیل می‌دهند. موج جدید مهاجرت شهروندان افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست 2021 آغاز شد. شمار دقیق افغان‌هایی که از آگوست 2021 تا حال کشورشان را ترک کردند روشن نیست، اما مقام‌های ایرانی چند پیش گفتند که در این مدت حدود 1 میلیون شهروند افغانستان داخل قلمرو این کشور شدند که بیشتر آنها به گونه غیرقانونی مرز میان دو کشور را عبور کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که از آگوست 2011 بیش از 180,000 پناهجوی افغان به پاکستان رفتند. پیتر کسلر سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در دسامبر 2022 بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم شمار زیاد از افغانها در تلاش فرار از کشورشانند. بیشتر این افراد عدم مسئولیت، میزان بلند بیکاری و وضعیت بد اقتصادی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را از دلایل خواندند که آنها را مجبور به ترک کشورشان می کند. حکومت طالبان بارها از شهروندان افغانستان خواسته که کشورشان را ترک نکنند و حتی از آنهایی که ترک هم کردند خواسته تا دوباره به افغانستان برگردند. اما پرستویاری فعال حقوق بشر میگوید که اگر زمینه آموزش، کار و سهم در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی برای افغان‌ها در داخل افغانستان میسر شود، شهروندان افغان مجبور به ترک کشورشان نخواهند شد.
با وجود آوردن صلح و امنیت سراسری، حکومت قانونمدار و دارای مشروعیت سیاسی ملی و بین المللی، حمایت سرمایه گذاران، ایجاد بستر پذیرش مغزهای متفکر، حمایت ایده نو و خلاق، تشویق افراد خلاق و صاحب ایده، ایجاد فرصتهای کاری و این مسائلی هست که میتونه واقعا کلید حل مشکلات پیش روی نه تنها از جوانان، از همه مردم افغانستان باشه.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. مهاجرت پس از بازگشت طالبان به قدرت، سلسله گزارش های سلسله وار است که در روزهای بعد هم به شما نشر خواهیم کرد. آل رسیدیم به نیمه دومین ساعت پنج و نیم عصر به وقت کابل. از فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوین. کمیته محافظت از خبرنگاران یا CPJ خواهان رفع سانسور بر صفحات اینترنتی رادیو آزادی و صدای امریکا شده است. وزارت خارجه امریکا میگوید که تهدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش تا هنوز در افغانستان وجود دارد. سفارت افغانستان در انقره شمار افغانهای جانباخته در زلزله اخیر ترکیه را حداقل 116 تن خوانده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران امروز برای یک سفر 3 روزه به چین رسید و گروه نجات مخالف رژیم سوریه تصمیم سازمان ملل متحد برای دسترسی رژیم بشار اسد را رد کرده و گفته است که اقدام دست باز سیاسی به اسد خواهد داد. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گستم جهان سپاس از همراهیتان. آل با جاوید نعیمی بمانید. بس 25 دقیقه نفتی رادیو آزادی را پیشکش می کند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. حکومت طالبان اختلافا میان خودشان را علنی کرده. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان از انحصار قدرت سخن گفته است. این سو ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به این اظهارات واکنش نشان داده و خواسته است تا انتقاد از رهبری به صورت محرمانه صورت گیرد. در گذشته طالبان اختلافای میان خودیشان را رد کرده بودند، اما اکنون مسائل پنهانی نمانده و انتقادها آغاز شده. یکی از اختلاف ها به باور آگاهان امین است که رهبری طالبان در کندهار ظاهرن همه امور را در دست دارد و با اعضای رهبریشان که در کابل است خیلی میانه خوب هم ندارد. گفته می شود که تصمیم گیری های اصلی و کلیدی در دست رهبری طالبان در کندهار است و آنهایی که در کابل نشستند صلاحیت زیاده ندارند. اکنون پرسش های زیاده مطرح می شوند. آیا اختلاف در میان طالبان به معنای انشعاب میانشان است؟ چقدر اظهارات سراج الدین حقانی جدی است و واکنش ذبیح الله مجاهد تا کدام حد مهم است و به چه معناست؟ چقدر طالبان دچار دو پارچگی یا چند پارچگی شدند؟ آیا بهره‌گیری های از سوی گروه های مختلف مانند شاخه خراسان گروه داعش مطرح است؟ جبهات مخالف طالبان به ویژه جبهه مقاومت ملی تحت رهبری احمد مسعود آیا از اختلاف های طالبان استفاده خواهند کرد؟ آیا جهانیان به عنوان نظارگر باقی خواهند ماند یا اینکه برای به کرسی نشاندن خواسته هایشان وارد اقدام خواهند شد؟ همین ها را در برنامه امروز به بحث میگیریم. دو مهمان به برنامه ما دعوت شدند، آقایان مهدی عارفی آگاه امور سیاسی و سید زاکرشاه سادات یکی دیگر از آگاهان امور سیاسی. همچنان آقای میرویس آشفته از کارشناسان سیاسی به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. تماس ما با آقای مهدی عارفی برقرار شده. آقای عارفی خوش آمدین به برنامه ما. فکر میکنین این اختلاف ها میان سراج الدین حقانی و حکومت و رهبری طالبان به چی معناست؟
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تان. خب در یک سطح کلان در هر گروه و جمعی که ما مشاهده بکنیم اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه وجود داره. منتها در بحث طالبان اختلافات از چند عامل بسیار اساسی و بنیادی نشأت میگیره. یکی بحث منطقه است و یکی بحث قبایل است و یکی هم بحث بازیگران بیرونی است که طی سالهای گذشته بر اینا نفوذ داشتند و تحت حمایت خودشان داشتند. اصلا در یک مقطع طالبان یک پادشاهی بیشتری و انسجام بیشتری را داشتند، منتها از حدود سالهای 2003-2005 به این طرف ناشی از این که یک رقابت بسیار جدی و شدید منطقه‌ای آغاز شد علیه آمریکا و نظام سیاسی که آمریکا در افغانستان ایجاد کرده بود و این کشورها و بازیگران بیرونی بخصوص منطقه‌ای تلاش کردند با استفاده از گروه طالبان و بخش‌های مختلف او آمریکا را در افغانستان به چالش بکشند و این باعث شد که هر کدامشان بخش‌های از طالبان را مورد استفاده و حمایت خودشان قرار بدن و این هم باعث این شده بود که یک مقدار از او زاویه، یعنی غیر از بحث منطقه و غیر از بحث مسائل قبیله‌ای، از او زاویه هم اختلافات و تفاوت‌ها بسیار عمیق‌تر شد.
تشکر آقای عارفی. برمیگردم به شما و با سید زاکرشاه سادات، یکی دیگر از آگاهان سیاسی هم تماس ما وصل شده. آقای سادات، این اختلاف آیا باعث انشاء به گسترده میان طالبا خواهد شد؟
سلام و درود خدمت شما، خدمت مهمانای برنامه و خدمت شنوندای عزیز شما. ببینین، میگن به تنگ آمد به جنگ آمد. ملت تقاضا داره، تقاضای ملت بالاخره به جای باید برسه و در بین خود اینا هم تعدادی که از ابتدا با این امر و نهی از سمت بالا موافق نبودن چون غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر قانونی بوده، بالاخره بالای اونا هم از طرف اقوامشان فشار میاد که دخترای ما، فرزندای ما، اولادهای ما به سرنوشت شدن. با آمدن شما ما خوب اصطلاح دعا میکردیم که شما بیاین، بلکه حالی که آمدین، حالی که امن است، حالی که آسایش است، همه چیز است، چرا در مکاتب رو بستین؟ بالا اونا فشارها زیاد است و اونا ناگزیر هستند که باید نافرمانی از فرمان غیر مشروع بکنن، دیگر راهی برایشان نمانده و اونا اتو نیست که خودشان هم مردمای عاجز و بی صلاحیت باشن و این دو پارچگی ها از خیلی دور به اصطلاح نمایان بود و دیده می شد. ولی جالب ای است که در او وقت برای همه مردم گفته می شد که گویا شبکه حقانی از افراطی ترین اینها است که مخالف است، در حالی که ای برخلاف بوده. شبکه حقانی جمع یک تعداد دیگر را با هم دست یکی کردن و در مخالفت با این مسئله قد علم کردن و این حق قانونی ملت است و ما ایره تمجید نکنیم.
طوری که در جریان هستین، انتقادهای سریع از سوی سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان از رهبریشون صورت گرفته و او از انحصار قدرت سخن گفته. به باور حقانی چون این وضعیت برایش قابل تحمل نیست. این که اختلافات و کدام حد عمیق است و چی پیامدهایی خواهد داشت، میرویس آشفته آگاه امور سیاسی به رادیو آزادی پاسخ فرستاده.
اختلاف اینها واقعا به خاطر گرفتن امتیازات بیشتر و کشمکش ها بر بالای قدرت است و متاسفانه بحثی که اینا مطرح می سازن، ببینیم این مشخصه های یک دولت قانونمدار در اینجا دیده نمیشه. ما علاوه از اینکه قانون اساسی نداریم، کدام مرجع تقنین و پارلمان هم نداریم و یک قضای قانونمند هم نداریم، اما میمانه یک حاکمیت سرپرستی که یک کابینه سرپرست که ما میادش تعیین نشده است و در اینجا هم شما شاهد جار و جنجال ها هستیم که در این یک بخش حاکمیت هم توافق نظر وجود ندارم. طوری که از آغاز شبکه حقانی با طالبان متفاوت بود، حال امی تضاد در این جنب دیده میشه و در داخل خود امو گروه سابق طالبان هم این مسئله وجود داره و دلیل اساسی میتونه باشه که یک تعداد از این طالب ها متوجه شدن که مداخله بیرونی ما مشخص میسازم، خصوصا کشمکش هایی که از جانب ISI پاکستان صورت میگیره. چه شما بهتر میفهمین که امریکا وقتی به حاکمیت قبلی پشت کرد و دست حمایت خود از او گرفت، زمینه را طوری مساعد ساخت که او باید سقوط بکنه و حاکمیت به دست طالبان برسد. در این زمینه نقش اساسی و کلیدی را انگلیس ها از طریق پاکستان ایفا میکنند و پاکستان به وسیله ISI در افغانستان همه شؤون اساسی پیشبرد امور حاکمیت طالبان را اختیار دارند و این موارد طبعا یک انگیزه میشه برای یک قیاد طالبانی که اینها بحث منافع ملی را میشناسند.
تشکر. خب آقای عارفی، فکر میکنین چقدر طالبان حالا دوچار دو پارچگی یا چند پارچگی شدند؟
در آغاز حکومت و یا تشکیل کابینه، اگر ما و شما یک بار به حافظه خود رجوع بکنیم، ببینیم که از همون لحظه دو پارچگی یا چند پارچگی آنقدر شدید بود که اینا نتونستن که همون به اصطلاح کابینه خود را شکل بدن و با سفر و مداخله یک مقام استخباراتی بیرونی در نهایت یک لیست اعلام شد. یعنی از همون ابتدا بسیار جدی بسیار شدید قابل مشاهده بود و در ادامه ناشی از همینطور که خب زمان میگذره مسائل پیش میآیه، اتفاقات پیش میآیه، او اختلافات، او تضادها و چند پارچگی ها هم ادامه پیدا کرده و هم شدت بیشتر پیدا کرده. خب همه حالا در مورد بحث تحصیل دختران، یک جانب طالبان خواهان ای هستند که این مسائل و مسائلی از این قبیل حل شود تا بتونند که روابط خودشان با جامعه جهانی و کشورهای دیگه اندک بهبود ببخشند و بتونند برن به سمت برسمت شناخته شدن. خب از او سمت دیگه باز او جانب سنتی تر طالبان و او جانبی که یک مقدار وابستگی بیشتری به نیروها و سربازهای طالبان دارد، مجبور است که این مسائل را جدی بگیرد. چرا؟ چون برای سربازهای طالبان قابل درک نیست که برای چیزهایی که جنگیدند حالا بتونن همونا را به صورت عادی و نرمال در جامعه مشاهده بکنند. برایشون این سوال پیش میاد که این 20 سال جنگشون حالا در این دوره اخیر غیر از اینکه قبل از اون جریان داشته، برای چی بوده که حالا تحت حکومت خودشان هم همون مشکلات همچنان در سطح جامعه وجود داشته باشد. لذا طالبان چون یک گروه و یک طرز فکر و یا یک فرهنگ ایجابی نیست، بر اساس نفی چیزی ایجاد شده، نفی غرب، نفی دموکراسی، نفی جمهوریت، نفی نمیدونم تحصیل، نفی فرهنگ و تمدن، لذا در چنین شرایطی بسیار سخت است که اینا بتونند که به یک فعالیت مثبت خودشان و حیات سازنده خودشان ادامه بدند. چنین گروه هایی و چنین تلاش هایی تا زمانی که یک مشکلی وجود داشته باشد میتونند که او همکاری و هماهنگی بین خودشان حفظ بکنند. وقتی که او مشکل از بین رفت، اینا که وقتی یک نوبت به یک کار ایجابی میرسه، باز دیگه برایشان مسئله پیش میآید که چگونه ما میتونیم همو انسجام و همکاری خود حفظ بکنیم.
تشکر. و جناب سادات، آیا فکر میکنین که رفته رفته در مورد شبکه حقانی و اعضایش در حکومت طالبان تصمیم گیری خواهد شد، یا ای که گزینه رهبری جدید البته با جانشین ملا هبت الله آخوندزاده هم مطرح بوده میتونه؟
من فکر میکنم گروه محدودی که از حاکمیت و زور خود کار میگیره، اونا ناگزیر هستند که تن در بتن به پاسته های ملت، چنانچه آقای آقای حقانی هم در صحبت های خود گفته که خواسته های ملت است و دیگه هیچ نوع دلیلی وجود نداره که در تعلیم برخ دخترها و خواهرای ما بسته بمانه و هر قدر هم که به اصطلاح توانمند باشند در رأس کار، 4-5 نفری که به اصطلاح خود را حاکم میدانند و یا دستورات خود را از جای دیگه میگیرن، نمیتونن که همچون یک حالت را اضافه تر از این سر ملت افغان تحمیل بکنن. و گروه حقانی هم تنها حقانی نیست، من مطمئن هستم که با اونا دسته های دیگه هم دستشان یک جا هست، و حتی به گمان اغلب که پسر ملا عمر ملا یعقوب هم شدیداً مخالف همی است که در مکاتب باید بسته نمانه. و بنابراین به اون لحاظ اونا یک بخش خردی از طالب ها میشن و تنها میمانن، ناگزیر هستن باید در یا در ساختار خود تغییرات بیارن و یا باید عقب نشینی بکنن. دیگه جز از این فکر میکنم راه نمانده، و ما حمل هم فقط بسیار زود است که میرسه به خیر و سرنوشت از اینا باید تعیین شد.
تشکر. پرسش دیگر هم مطرح است که سهم و نقش شبکه حقانی در حکومت طالبان در کدام حد مهم هست. میرویس آشفته، آگاه امور سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی پاسخ گفته.
در بحث افراطیت شبکه حقانی نقش بسیار اساسی ایفا کرد، و وقتی که از سالهای 2003 به بعد آقای کرزی اینها را نامشان برادران ناراضی ماند و زمین ساخت شد که این گروهی که در حال اضمحلال بود مزمحل نشه و دوباره قدرت بگیره و جان بگیره، برشان امکانات دادن. حاکمیت های آقای کرزی عبدالله غنی این زمینه را برای اینها مساعد ساختن، و تندرین اینها که همین شبکه حقانی باشن سهم بیشتر گرفت. ما چند روز پیش در آغاز شاهد بودیم که مثلا اون جناحی که سالها رفته بود در قطر زمینه یافته بود که مسائل در سطح بین‌المللی مطرح بسازه، او عقب زده شد و شبکه حقانی بسیار سهم داشت. بعد مثلا در اونجا اون گروپی که رهبریش ملا برادر داره، او به حاشیه رفت، او صلاحیتای باید می داشت نداره. در این روزها دیده میشه که اونم جناحی که به رهبری حبت الله آخود حبت الله پیش میره، ای که او کی هست یا به جایش کار میکنه معلوم هم نیست. به هر حال اونمو جناح مسلط شده، حال امکانات هم از گروپ ملاغنی برادر گرفته، هم از جناح شبکی حقانی.
آقای عارفی عبدالرشید دوستم از فرماندهان شناخته شده و از چهره های ضد طالبان به تازگی از تاجیکستان و ازبکستان خواسته که تیاره ها و وسایط نظامی را که از افغانستان منتقل شده بود بر جبهه مقاومت ملی بسپاره. در حدود 40 تیاره قوای پیشین هوایی افغانستان در این دو کشور باقی مانده. اکنون این درخواست به چی معناست؟ آیا یک تحرک تازه با قوت بیشتر بر ضد طالبان در حال شکل گیری است؟
ببینید، این رهبرانی که فعلا مجبور شدن که از افغانستان خارج شوند، مدام در تلاش پریزی بودند که بتانند اقدام علیه طالبان انجام بدن، چون جدا از سایر مسائل و مباحث، بحث حیثیتی هم برایشان بسیار پررنگ است دیگه، که به این شکل مجبور شدن افغانستان را ترک بکنند و سرزمین‌های آبا و اجدادیشان و برای قومشان محسوب میشه را فعلا همونطور به سرنوشت رها بکنند. این خواسته جنرال صاحب دوستم هم در روزهای همون تلاش ها که البته بعد از سقوط نظام جمهوریت بسیار ضعیف تا هنوز پیش رفته قابل ارزیابی است، ولی نکته ای است که این کشورها و مشخصا ازبکستان بدون یک اجماع منطقه‌ای پاسخی نخواهد داد. مشخصا اجماع منطقه‌ای منظور این است که سمت روسیه خواهد دید که سیاستش در قبال افغانستان و طالبان چه خواهد بود، آیا در تقابل با افغانستان تحت حکومت طالبان قرار می‌گیرد یا که نه. مثل چند ماه گذشته، حدود 1.5 سال گذشته، تلاش میکند که طالبان را در سمت خودشان داشته باشند و علیه آمریکا. لذا خیلی اتفاق خیلی برجسته تا هنوز نمیتونیم بدونیم را، و ببینیم که در روزهای آینده چی میشه. مشخصا افغانستان و تحولات افغانستان در شرایط کنونی از یک طرف بسیار آهسته پیش میره، برخلاف سالهای گذشته که اتفاقاتش بسیار سرعت بالایی داشت، و از طرف دیگه به یک نحوی یک اجماع و یک روند منطقه‌ای را در مورد افغانستان شاهد هستیم که کشورها در یک همکاری و همسویی با هم در قبال افغانستان در حال اقدام و تعامل هستند، و فعلا هم تلاش کردن که طالبان را در شبکه خودشان داشته باشند، در محور خودشان داشته باشند، مگر اینکه حالا در آینده بخصوص آینده نزدیک از طالبان ناامید شوند و ببینن که طالبان در محور آمریکا و همکارایش فعالیت میکنه و او وقت باز روسیه و کشورهای دیگه منطقه تصمیم خود بگیرند که اگر تصمیمشان بر علیه طالبان شد باز او وقت این بحث که شما در سوال شما ذکر شد هم باز تکلیفش مشخص خواهد شد.
تشکر. و آقای سادات، این سو جبهه مقاومت ملی و گروه های مخالف طالبان و از جانب دیگر شاخه خراسان گروه داعش، فکر میکنین کدام یک بهره‌گیری زیاد از اختلاف های طالبان خواهند کرد؟
به گمان اغلب فشارهای مختلفی که فعلا بالای طالب ها وارد هست بیشترین مفاد را کسایی میگیرن که در عقب جبهه اینا اصولا همی دو کشور بیشترم پاکستان دست داره و در رابطه با این که به اصطلاح مفاد بیشتر را که میگیره طبعا جنگ افروزهایی که در صدد افروختن جنگ هستند منافع بیشتر اونا میگیرن. در طول سالیان متمادی ما شما شاهد از این بودیم که فقط کسی که نقص کشید و کسی که متضرر شد ملت مظلوم افغان است و کشور افغانستان است. هر باری که اگر جنگ تحمیل بشه با برداشت مهمی است که تجربه نشان داده که متاسفانه متضررین فقط تو فقط ملت افغان می باشه نه کسی دیگه، و اگر خسارات مالی می رسه هم آزر قیاس و اگر خسارات جانی هم رسید یعنی در طول 44 سال گذشته نزدیک به 2 میلیون انسان افغانستان تحت شعارهای مختلف کشته شده و نتیجه امروز به حالتی رسیده که ما در هر طرف فقط چشم امید ما به تعداد کسای به اصطلاح بسته شده که از ناگزیری میگیم که بین بد و بدتر بد را انتخاب میکنیم. بنان آرامش کلی وجود نداره از لحاظ فکری، ولی حداقل یک آرامش موقتی که آمده راه های حلش را فکر میکنم باید فشارهای بین‌المللی راه حلش باشه و اینا باید به میز مذاکره کشاندشان به عوض این که هر گونه جنگی را که داخل افغانستان بسازن به نفع ملت افغان نیست.
تشکر. و این که تهدید داعش و سایر گروه های تندرو و رادیکال در افغانستان تا کدام حد برای طالبان چالش برانگیز است، میرویس آشفته آگاه امور سیاسی بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
ببینیم داعش که در افغانستان است یک بخش از اونم داعش که تحت اداره ISI کار میکنه، این او داعش عراق و سوریه نیست. این داعش تا امنیت بسیار نزدیک با اینمی بخش ها داره، با TKP داره، تحریک طالبان پاکستان داره، با امی طالبا داره. اینجا نقش ISI بسیار عمده است و نقش ای که بر رادیکال ها امکان داده شده و حتی پولی که بر اینا من حیث معاش ماهوار نه در اینجا دستای بیرونی بسیار بازی میکنن. این مسائل همیشه هم در افغانستان هم بوده در امی چلو چند سال اخیر که اینها گروه هایی را از داخل خودشان بالا کشیدن. سکوت هر یکی که ما شما میبینیم سکوتشان مرگبار بوده و با حزب فیزیکی تا هم بوده. از امو هفتگانه تا به هشتگانه تا به بار اول طالبان تا به امروز باز هم در درون خود اینها دستهای بیرونی کار میکنه و راه علاج از این است که مردم متوجه شوه که اینها به درد حاکمیت سیاسی قانونمند و قانونمدار نمیخورن. اسلام و وسیله ساختن، شریعت و بهانه درست کردن.
آقای عارفی، حالا در نهایت آیا تغییر بزرگ در حکومت سرپرست طالبان قابل پیشبینی و تصور است یا ای که به همین شکل ادامه خواهد یافت؟
سوال بسیار سختی است. سوال بسیار سختی است چون بحث های بسیار چیز شبیه به مسائل استخباراتی است که خب بسیار پنهان و پوشیده است از اطلاع عموم. منتها نکته بسیار مهم در مورد طالبان این است که طالبان یک آجندای بسیار مشخصی که باعث ایجاد هماهنگی و همکاری بینشان شود، چون طالبان از گروه های مختلف تشکیل شده ندارند. هیچ کسی نمیتونه به این سوال پاسخ بده که اما آجندا اما هدف اصلی که طالبان پیغامونی از امو گلده هم جمع شده باشن چی است؟ هیچ کسی حتی خودشان سوال به این ندارن، چون اصلا یک گروهی نیستن که خودشان با یک فکر قبلی کنار هم جمع شده باشن، یک گروه مصنوعی هستن، ساخته شدن توسط بازیگران امنیتی و استخباراتی ساخته شدن و چون از گروه های مختلفی تشکیل شدن و این گروه های مختلف مسائل خاص خود داره که این مسائل خاص هر کدوم از گروه ها در تضاد بسیار شدید با یک دیگهشان قرار میگیرد، این چالش ها دیر یا زود سر باز میکرد که همیحالی هم تا اندازه قابل توجهی سر باز کرده و بیشترزی هم خواهد شد. فقط میماند افسوسش برای مردم افغانستان که تحت حاکمیت چنین وضعیتی مجبور هستن که به سر ببرن.
خیلی سپاسگزار از شما. و آقای سادات اگر در یک دقیقه فقط پاسخ بگوین، چون فرصت خیلی کوتاهی داریم، که آیا اختلاف ها میان طالبا افزایش خواهد یافت یا فروکش خواهد کرد؟
بدون شک اگر چنین سرتنبگی های به اصطلاح خلاف شرع و خلاف انسانیت و خلاف تمام به اصطلاح قوانین بشری جریان داشته باشه، اختلافات بروز میکنه و بلند میشه، در غیر از او که مگر تن به حساب اینا عقب نشینی بکنن و تن در بتن و تمکین بکنن برای خواسته های ملت.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز، آقایان مهدی عارفی استاد پیشین پوهندون کابل و کارشناس مسائل سیاسی و آقای سید زاکرشاه سادات آگاه دیگر مسائل سیاسی، و همچنان تشکر از میرویس آشفته از آگاهان امور سیاسی که پاسخهای صوتی بر رادیو آزادی فرستاده بودند. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته ادامه دارند و ما را همراهی کنید.
باز آمدی جان منو صد غم چو من